بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هفته گذشته روایتی رو از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدمتون تقدیم کردیم. یه بخشش رو تر شد، دو بخش باقی مونده، چون حضرت فرموده بودن که کل عین باکیت یوم القیامه الا ثلاثه اعیان، الا ثلاثه اعیان، هر چشمی در روز قیامت گریانه مگر سه تا چشم. عین غزت ام محارم الله، چشمی که از حرام های الهی خودش رو بپوشونه، که در جلسه پیش عرض کردیم آسیب هایی که به لحاظ فضای طلبگی و فضاهای متدینانه در این مسیر میتونه به وجود بیاد، اونها رو هم در رسوندیم. چشم دیگری که در روز قیامت به تعبیر پیامبر خاتم گریان نخواهد بود، چشمی است که در دنیا از خشیت الهی بگریه، عینون بکت من خشیت الله. خب دیگه اون چیزی که خشیت هم برای انسان میاره علم دیگه، یعنی اگر علمی خشیت نیاره معلومه یه جاهایش اشکال داره. انما یخشى الله من عباده العلماء، انسانی که عظمت پروردگار را، وجود او، عظمت او، حضور او، اینها رو درک بکنه، طبیعتا باید در قلبش ایجاد خشیت بشه، مگه موانع به لحاظ عمل زیاد باشه. خب اگر چشمی از خشیت الهی در دنیا بگریه، در روز قیامت این چشم دیگه گریان نخواهند بود. یکی از حسرت‌هایی رو که در روز قیامت اهل معصیت می‌خورن اینه که ما پیش خدا بودیم و گناه کردیم، و یا حسرت و الان ما فرط تو فی جنب الله، فرطنا فی جنب الله، درست کن، فرط تو یا فرطنا، فرط تو فی جنب الله، ما در همسایگی خدا بودیم و تفریط کردیم و گناه کردیم. یعنی حسرتشون بیشتر از این منظرها، چون گاهی اوقات انسان حسرت میخوره بر گناهانی کرده به خاطر اینکه عمر رو تلف کرده، گاهی اوقات حسرت میخوره به خاطر اینکه آسیبهایی به خودش زده، چون گناه اثمه، اثم آسیب میزنه به انسان، یعنی حقیقتی است که به انسان آسیب میزنه. گاهی اوقات به خاطر اینهاست که انسان نگرانه، گاهی اوقات به خاطر سلب توفیقاته، چون گناه همه این وجوه رو داره دیگه، سلب توفیقات، گاهی اوقات گناه باعث این هستش که دعای انسان بالا نمیره، گاهی اوقات دعای گناه به خاطر این هستش که عمر انسان کوتاه میشه، گاهی اوقات گناه میبینید که فرضون حلاوت عبادت رو از انسان میگیره، همه اینا هست. ولی اون آیه روی جای حساسی دست گذاشته، حسرت میخوره از این که من در کنار خدا بودم و گناه کردم. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، عظمت لایتناهی، حیات مطلق، علم مطلق، در کنارش بودم و معصیت کردم. این برای افراد معصیتکار، من احساسم اینه که اینا باید یه سری افراد خاص هم باشن، یه خصوصیتی هم باید داشته باشن، لا مفرط فی جنب الله. در صورت از یه جهتی گناه کردن با دم شیر بازی کردن ها، یعنی خطرناکه، توجه کردید؟ واقعا خطرناکه، واقعا خطرناکه. خیلی این تزیینکاری شیطان عجیب است، یعنی به گونه ای اصلا عادی نشون میده، چیه مهم میده، حالا اصلا خیلی هم مثلا الله خشک مقدس بودن و اینها، یه خورده رند مثلا باشید، مثلا رندی حساب خاص خود شده رندی که میفضا، انواع فریب هایی که شیطان میده مثلا خیلی ساده جلوه میده، ولی وقتی انسان دچار گناه شد و در چاه افتاد، اگه آدم دقیقی باشه و تبعات بعدی گناه رو ملاحظه بکنه، که گاهی اوقات این تبعات تا مدتها انسان رو رها نمیکنه، که در روایت هست امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماد اذکروا فناء اللذات و بقاء التبعات، یعنی موقعی که صحنه به بستر گناه پیش میاد اینو بیاد بیارید که لذت تمام میشه ولی تبعاتش میمونه. اذکروا فناء اللذات و بقاء التبعات. در یه جلسه نشسته خیلی دوست میداره که راجع به فلانی این حرف رو بزنه، حالا چقدر مگه لذت هم داره؟ حالا یه خود لذت فرض کنیم مثلا داره به لحاظ برخی از ذهنها، ولی این تمام میشه، این جلسه تمام میشه، اصلا این خبر خیلی داغی هم که مثلا میخواستی به طرف خود بگی و مثلا تمام میشه، جلسه تمام میشه، ولی تبعاتش رو گردن میمونه و انسان رو گرفتار میکنه. چقدر احتیاط میکنه، واقعا احتیاط ها خیلی کم شده، صحبت کردم راجع به بزرگان علما، چون انسان خودش ضربه میبینه. بعضی این اخلاقو دارن و هر کسی رسیدن هی نکته هایی رو میگن، خب کسی نمیمونه دیگه، تو میخوای دلت رو بهش ببندی، اون وقت خودت خالی میشی، بدون پشتوانه میشی. فلان عالم اسم میبریم، اونو که مثلا حالا فرض کنید که تو فضای مثلا فلسفه و عرفان این جور چیزا هستش، خیلی اون که مثلا اون فقه و اون کذا و اینجوری مثلا اونا که اینجوری ریختی بیرون، میای تو فضای اون که فقط فلسفه میخونه اون هیچ، اونم که ریختی بیرون، میای تو فضای عرفان این که فقط مثلا فرض کنید که فلسفه و بعد عرفان نظری و این جور چیزا و حرف و اصطلاحات و اینا رو میریزی بیرون، میای جلوتر یه خورده افرادی که مثلا جدیتر تو این فضا هستن، نه اون یکی اون روش رو داره، اون که اون روش داره، اون روش داره، اون روش داره، بعد همونی که یه نفری هم که دل بهش بستی فردا یه چیزی، چون وقتی ذهن چنین ذهنی باشه تو زندگی یه چیزی تو پیدا میکنی، اونم از دست در میره. کی میمونه برات که دل بهش ببندی حرفش در تو مؤثر باشه؟ چرا باید انسان اینجوری ذهن داشته باشه؟ هر افراد اشخاص هر کسی به حسب خودش هستن، نباید خیلی از صحبت ها ضررش به خود انسان میرسه، آسیبش به خود انسان میرسه. حالا ممکنه یه لذت داشته باشه آدم مثلا میخواد یه چیزی بگه، ولی اذکروا فناء اللذات و بقاء التبعات، برخی از این تبعات ها تا آخر عمر انسان رو ول نمی کنه، هر چی آدم میخواد ازش جدا بشه نمیتونه جدا بشه، مثلا هیمن از اون هویت و شخصیت او رو میسازه، شخصیت او رو میسازه. واقعا ما هر چند دفعه باید یک بار یه تکونی به خودمون بدیم، تغییر شخصیت بدیم. همه همین ساختاری که الان داریم این که نمیشه، که باید یه تحولی پیدا بشه. توبه حقیقی معناش این هستش، اونجاست تو اون قسمت هاست که آدم میفهمه خیلی از چیزها به انسان چسبیده، آدم رو رها نمیکنه، ول نمیکنه آدم رو. انسان این نکته در گناه کردن خطرات زیاد، یعنی ریسک بالایی داره، خطرات زیادی رو به جان خریدنه. یعنی خیلی آدم پرجرأتی باشه، مثلا یکی میگفت که مثلا من از حضرت علی هم شجاعترم، چون از علی از هیچ کس نمیبره، خدا میدازی، من از خدا هم نمیترسم. توجه کرد واقعا، حالا به لحاظ جهلی که ما داریم و غفلتی که داریم توجه نمی کنیم، مثل اون ماجرایی که مولانا میگه که تو این داستان‌های مثنوی چیز سلام علیکم داستان خوبی میگه، یه جاش میگه که یه بنده خدایی گاوی داشت، اون شیر که گفتم به خاطر این بوده، بله گاوی داشته و اینو میبرده تو طویله و شبم در قشنگ میبسته و تمام زندگیش همه بود همین گاوه، مثلا هر چی زندگی داشت و سرمایه اینو همین بود، همه فرض چقدر نازش میداد این گاوه و اینها رو. خب یه شب دید که رفت خونه و اون وقت که برق و این چیزا که نبود که از این فانوس ها و اینها، رفت داخل خونه و بعد دید سر و صداییه، حالا نکنه که غافل شده از اینکه در این طویله رو مثلا ببنده مسدود کنه، درشون نبسته بود اینا، تو همین بینم شیر آمد و گاوه رو قشنگ خورد و وقتی گاو رو که خورد بعد خب میخواست کمی استراحت کنه، همون جایش گاو نشست، اونم که سر صدا اینا رو دیگه گفت ببینم چه خبره، همین داشت میومد ناز میداد، گاوشو ناز میداد، اینا یه چیزی، اینا بادم طوفان اینا بود، فانوسشو خاموش کرد. خاموش کرد، حالا یه راش میریم، اگه دست زد دست زد یه شد در بازه. نگران شد که نکنه رفته باشی. اینا رفت دست کشید، دید نه الحمدلله هست. نگه دست روی شیر میکشه، دست روی شیر میکشه و هی ناز میده که الحمدلله مشکلی وجود نیومد. الان مولانا هم میگه که گفت شیر روشنی افزون بودی، زهرش بدریدی و دلخون شدی. اگه یک کمی هوا روشنتر بود غش میکرد الان منو میدید. حالا بعد همین رو میاره تو همین فضا که انسان ها در محضر پروردگار هستن. چون اهل غفلت هستیم و حواسمون جمع نیست و یا اصلا نمیشناسیم یا اهل غفلت هستیم، به راحتی دست به معصیت و گناه میبریم، در حالی که اونی که نهی کرده که قادر مطلقه، اونی که نهی کرده در کنار ما هست، در کنار ما هستش. یا حسرت و علا ما فرد تو فی جنب الله، جنب الله، جنب خود. این جنب خیلی مهم است. این جنب رو چیزی باید توضیح هم و معکم این ما کنتم جنب. مثلا میگه فلانی میگه آدرس خونه چی، میگه جنب مثلا دانشگاه فلان. رو ما خوبیشو گفتیم توجه کرد، جنب دانشگاه فلان، جنب مثلا حمام اشغالی مثلا، توجه کردید. این جنب داریم چی باید بگیم راجع به اینکه خدا در جنب خلقه؟ این جنب رو با چی بگیم؟ از کجا، از کدوم مرز میشه فرض این مال خدا، از کدوم مرز میشه مال ما؟ خب اینا بحث خوب دقیقی است که دوستان باید بهش بپردازند و اینها. در صورت انسان اگر به این نکته توجه کنه، اسباب غفلتی که بیرون هی هشدار به خودش بده، آرام آرام چه بسا اگر دلی خشونت های پیشین پیدا نکرده باشه، این خشیت الهی براش حاصل بشه. پس یه چشمم همینه، اینون بکت من خشیت الله، میخواد یه چشم و چشمه دیگر رو بذاریم برای جلسه دیگر. به امید خدا دیگه وقتم زیاد گذشته، خیلی خوب، کافیه همین مقدار. خیلی خوب، برگردیم به بحث خودمون. بحثمون رسیده بود به اشکال دوم از اشکالهای ششگانهی که در این فصل، یعنی فصل سوم، راجع به وجود ذهنی نظریه حکما مطرح شد. اشکال دوم عرض کردیم، هم تبیینش کردیم، هم جایگاهش رو تذکر دادیم که باید متوجه باشیم. اشکال دوم ویژگی های خاصی داره که جای پیگیری و تأملات بیشتر داره. اصل اشکال تر شد، الان میرسیم به جوابی که باید به این اشکال داد. دو تا جواب داده شده. بعضیا اینجور جواب دادن، حالا در این بدایه و نهایه اینا هم خوندید، ولی در هر صورت بعضیا این گونه جواب دادن، گفتن که خب چه مشکلی داره که حس مشترک یا قوه خیال که هر دو مادیان و حجم زیادی ندارن، به لحاظ اینکه قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو دارن، هر جزئی از این اجزای بی‌نهایت یه جزء از اجزای بی‌نهایت یک کوه بزرگ رو برداره. بالاخره شما میگه کوه رو ما تصور میکنیم، این انتباه کبیر در صغیره، شما میخواد حلش کنه، میخواد بگه هر دو مقداریه، این حس مشترک و خیال هم مقداریه، اون کوه هم مقداریه و میدونید که هر دو قابل انقسام تا بی‌نهایت هستن و هر تیکه از اون تیکه از اون برداره قضیه حل خواهد شد. شما میفهمید و دیگران هم این پاسخ دادن که در واقع این راه حل نیستش، به خاطر اینکه ما اون چرا که الان داریم یک سطح محدوده، سطح بالفعل محدوده. ما اجزای بی‌نهایتی که میگید بالقوه هستن، بالفعل نیستن، اینها بالقوه هستن. اون چی که ما الان پیش رو داریم یک مقدار متصل بالفعل. خب این مقدار متصل بالفعل که 10 سانتی متره، 10 سانتی متر مکعبه، 10 سانتی متر مثلا مربع یا مکعب هستش، با اون فرض کنید کوه که با این عظمت هستش، که این مقدار متصل بالفعله، اینا با هم تناسب ندارن. شما نمیتونید بالاخره کوه رو در کف دست خودتون نگه دارید، گرچه کف دست قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو هم داشته باشه، اینا بالقوه است. خیلی این بحث تو مقدار، تشخیص هویت مقدار و اینکه ما الان به نحو بالفعل یک امر محدود داریم، امر متصل داریم، منقسم نیست. این خیلی از جاها عدم توجه به این نکته مشکلاتی رو پدید میاره، توجه به این نکته مشکلات رو حل میکنه. پس بنابراین این جواب اول جواب درست حسابی نیستش. ببینیم جواب بخونیم تو برسیم به دوم. ولا یکفل اعتذار به ان کلیهما، کلا منهما هم نسخه ای داره. ولا یکفل اعتذار به ان کلیهما یقبلان التقسیم الی غیر النهایه. این جور عذر آوردن و جواب دادن به اینکه هر یک از این دوتا، این کلیه ما برمیگرده به جبال و سهاری از یک طرف، از طرف دیگه خیال یا حس مشترک. این هما برمیگرده به مدرک و مدرک، مدرک مثلا کوه، مدرک مثلا حس مشترک یا خیال. ولا یک فعل اعتذار به ان کلیه ما یقبلان تقسیم، قبول میکند تقسیم را تا بی‌نهایت. یعنی خودتون ادامه بدید و هر تیکه از اون، هر تیکه از اون رو برداره، مقابلش رو برداره، کار حل بشه. ایشون میفهمه لا یکفل اعتذار به این شکل. فانه، این فانه دلیل لا یکفیه. فانه الکف لا یسع الجبل، بالاخره کف، کف دست نمیتونه کوه رو برداره گرچه قابل قسمت تا بی‌نهایت هم باشه. نکته اصلیش اینه ها، نکته اصلیش اینه که ما الان اجزای بی‌نهایت بالفعل نداریم، ما الان یک مقدار بالفعل متصل داریم، 10 سانتی متر مربع بیشتر نیستش مثلا، تمام شد. فان الکف لا یسع الجبل و ان کان کل من ما یقبل التقسیم لا اله نهایه، گرچه هر یک از اینها قبول تقسیم تا بی‌نهایت رو بکنه. پس این حرف درست نیست. و اما جواب اصلی، جواب اصلی رو صدر متعلم به این سبب میده. من اصل قضیه رو عرض بکنم، یه مقدار متن بیشتر بخونیم. جوابی رو که صدر متعلم مطرح میکنه این هستش که این اشکال بر اساس نگاه کسانی رو که حس مشترک و قوه خیال رو مادی میدونن اشکالیست جدی. یعنی اگر کسی این دوتا رو مادی تلقی بکنه و بعد بگه این صور اشیا مثل سهاری و نمیدونم جبال و دریاها و اینها، اینها منتبع میشه در این اجزای مادی، خب این همون اشکال انتباه کبیر در صغیر به وجود میاد. یا باید اینجوری بگه، یا باید بگه این اشیاء عظیم نه به عظمتش در حس مشترک و خیال واقع میشه. حس مشترک و خیال، حس مشترک و خیال مثل عکس ها و تصاویر و نقاشی ها، جایی هستش که نقاشی کشیده میشه. مثل اینکه شما عکس برمیدارید بعد یه کاغذی رو چاپ میکنید میدید بیرون. به این نحو بگیم این تصاویر در اونجا منطبق میشه، بزرگی و کوچکی رو ما بر اساس مقایسه ها میفهمیم. مثلا شما رفتید یه مسافرتی، میخواید نشون بدید که مثلا این برج چقدر بزرگه. اگه تنها از این برج عکس بگیرید فایده ای نداره. میایید مثلا به دوستتون میگید لطف فرمایید مثلا کنار این برج وایسید. کنار برج وای میسته، عکس میگیرید، بعد هر کسی این عکس ببینه از باب مقایسه انسان با این برج متوجه میشه که این برج چقدر بزرگه، مثلا چند برابره. خب اگر کسانی این ایده رو داشته باشن، یعنی بگن که حس مشترک و قوه خیال مادی هستش و اون عظمت در این میفته، با حفظ عظمتش خب دچار مشکل میشه، چون انتباه کبیر در صغیر خواهد شد. اگه بگن نه با اون عظمتش نمیفته، بلکه به شکل تصاویر مثل همین مثالی که زدیم در میاد و ما به حسب مقایسه این اجزا با هم دیگه به بزرگی و کوچکی و اندازه و اینا میبریم، اولا شما استدلالی برای این بحث نیاوردید، توضیحات شما این نکته رو نمیرسونه. ثانیا خلاف وجدان ما هستش. یعنی مشکلات فراوان چون وارد نشده من وارد نمیشم. خلاف وجدان ما واقعا الان این ساختمون رو با همین اندازه میفهمیم، با همین اندازه، نه اینکه ما به حسب مقایسه ها این نکته رو دریابیم. افزون برای اینکه میدونید که اگه به صرف مقایسه باشه در نهایت هیچ یک از این اندازه ها کشف نخواهد شد. اگه به صرف مقایسه، اونجا هم که شما میبینید چون قبلا اون شخص بیننده عکس قبلا آدم رو دیده، خودش رو دیده، میدونه چه جوری هستش، با مقایسه به این نکته پی میبره و الا اصلا نمیتونه اندازه های واقعی در واقع استخراج بشه. افزونی برای این با وجدان ما، دریافت وجدانی ما مخالفه. ما الان عرض کردم این ساختمون رو با همین بزرگیش میفهمیم، جلوی کوه میریم با همین بزرگی میفهمیم، جلوی درخت میریم با همین بزرگی اون رو میفهمیم. پس بنابراین اگر کسی حس مشترک و اینها را مادی بدونه و این تصاویر را منطبع در اونها بدونه، حالا چه بگی با همین بزرگی منطبع میشه، چه بگی کوچیک میشه و بعد ما با مقایسه، خب اینا اشکال داره. ولی اگر نه دیدگاه دیگری طرح کنه، بگه اساسا این تصاویر را ما اساسا به حسب قوای مادیمون درک نمی کنیم، یا مثل شیخ اشراق بشه بگه حس مشترک و قوه خیال مادیه ولیکن این تصاویری که می بینیم اصلا منطبع در این اجزای مادی بدن ما نیست، این اجزای مادی مغز ما بدن ما را آماده میکنه برای انتقال به عالم مثال منفصل و ما در عالم مثال منفصل داریم اینا رو میبینیم، خب دیگه اشکال وارد نخواهد بود. در واقع مطابق نظر شیخ اشراق چی با چی روبروه؟ حقیقت مجرد با ابعاد بسیار وسیع. ابعاد بسیار وسیع برای حقیقت مجرد مشکل ایجاد انتباه کبیر در صغیر به وجود نمیاد. یا حرف شیخ اشراق رو بزنیم در اون صورت این اشکال دوم جواب داده میشه، یا حرف ما رو بزنیم. صدرا میگه، البته حرف ایشون هم در ادامه توضیح میده، چون شیخ اشراق این بحث رو مطرح کرد اساسا صدرا متعلم راه به این جواب پیدا کرد با نقد بر یعنی اصل بحث رو شیخ اشراق مطرح کرد، ایشون میاد حرف شیخ اشراق رو اکثرش رو میپذیره، برخی از قسمت‌ها رو نقد میکنه و در نهایت تولید یک نظریه میشه و اون هستش که ما اگر این صور عظیم رو داریم مشاهده میکنیم اساساً حالا مطابق با بیاناتشون قوای ادراکی ما مثل حس مشترک و خیال اینا اصلا مادی نیستن، اینا مجردن، بله تجرد تام عقلی ندارن، تجرد برزخی دارن، یعنی نفس در مرحله حس مشترک و خیال مجرد است به تجرد برزخی. وقتی مجرد باشه به تجرد برزخی در همین سوق نفس به لحاظ مثال متصل هستش که این صور رو داره مشاهده میکنه. یکی از بهترین ادله برای اثبات تجرد نفس که حداقل تجرد برزخی نفس رو اثبات میکنه همین مشاهده صورتهای اشیاء هست به اندازه های واقعیشون که بحث انتباه کبیر در صغیر به وجود میاد، همین مشاهده این صورتها هستش به همون اندازه در خودمون. این دلیلیست که ما در مرحله بدنیمون با این تصاویر مواجه نیستیم، ما مرحله بدنی و نقش و تمام تأثیراتی که این بدن میتونه بذاره هیچ منکر نیستیم، انکار نمی کنیم، اما اونجایی که فهم اتفاق میفته در مرحله مادیت نیست. همینا رو دیگه حالا با بحثایی که الان شده تو جنبندی هم یه بحث راجع به چون اینا الان مطرح میکنن هوش مصنوعی اینا رو با توجه کرد مواظب باشیم تو فضای هوش مصنوعی، خود اسم گذاری ها هم متاسفانه دچار اشکال هست، حالا تو همین فضای هوش مصنوعی ها واقعا هیچ مرحله فهمی اتفاق نمیفته، یعنی شما ریز به ریز اجزای این ماشین رو جستجو بکنید هیچ وقت نمیتوانید این تصویر کوه با عظمت یا همین ساختمون که ما درش هستیم رو پیدا بکنید، بس این نیست. حتی اون وقتی هم که محاسباتی میکنه یا چیزایی نشون میده انسان است که اینا رو معنا میکنه، انسان است که اینا رو تفسیر میکنه، انسان است که اینا رو میفهمه، و الا اون روند قبلا فرض کنید شما یک شهر مثلا این شهر با این عظمت خونه ها داره، مثلا فرض کنید که کوچه داره، خیابون داره، تقسیم بندی بعد سیم کشی کردن از این ور به اون ور بردن، مخابرات داره، لوله کشی داره، حالا فرض کنید همه رو جمع کردید، همه رو جمع کردید در اندازه یه حبه قند قرار دادید، اتفاق دیگری نیافتاد، همین بود، همین شده دیگه، توجه کردید؟ همین شده. اتفاقا اگه یک کمی از همین شهر هم برید بالا بالا هرمز برید بالا همین میشه، همین اتفاق میفته، چیزی غیر از این اضافه نشده که حساب کنیم مثلا فرض کنیم یه چیز درست، نه فرض کنیم مثل اینکه ده ها جزء بزرگ رو یعنی همه رو کوچیک کردیم، تا وقتی که نفس مجرد نفس ناطقه نباشه اتفاق به لحاظ علم و فهم نمیافته اساسا. پس بنابراین این اشکال نه بر بستر تفکر شیخ اشراق وارده، نه در بستر تفکر صدر و متعلم وارده. بله اگر کسی حس مشترک و قوه خیال رو مادی بدونه و اینا رو منطبع در ماده بدونه این اشکال تولید میشه، یا اون توضیحات اگر بگه اینا مثل انعکاس مثل عکس میشه و ما با مقایسه میفهمیم، خب اون هم دچار مشکلاتی هستش. ببینید عبارت رو من یک کمی میخوام عبارت بیشتر بخونم امروز. نه کلمه هوش میدونید که جزو لفظی است که در مقام فهم به کار میره، مثل اینکه بگیم فرض کنید که مثلا به این ماشین بگیم متفکر، ابر متفکر، فکر روش بذاریم، اینا الفاظ گول زننده است، توجه کردید؟ آسیب زاست. یا اصلا خود شخص اینجوری فکر میکنه داره میگه، یا اگه فکر نکنه میخواد فکرهایی رو القا کنه به ما. من بارها عرض کردم مثلا راجع به همین خودیایمون هم متأسفانه به کار میبریم. ادیان جدید، ادیان جدید چیه؟ چرا این لفظ رو به کار میبرید؟ اونا متفکرانه این الفاظ رو انتخاب میکنن، اندیشمندانشون، روانشناسانشون اینا میشینن فکر میکنن، پشت سرش فلسفه ها خوابیده که چرا به این بگن دین جدید. ما هم همینا که میخوایم نقد بکنیم، همون نقد میخواد بکنه، میگه این ادیان جدید. بابا ادیان جدید اصلا ذهن جوانان ما رو خراب میکنه، از همون اول اصلا لازم نیست شما بحث کنی. خود این لفظ کار رو خیلی جلو میبره، این یعنی واژه ها چقدر اثر میذاره. از این برم شما ما میتونیم استفاده کنیم، ما استفاده از واژه های حساس حساس میبینید که خودش یک فضای عظیمی رو جلو میبره. من الان بحث درس و فلسفه است، ولی مقام معظم رهبری این خاصیت رو داره، گاهی اوقات یه واژه میبینید یک کار عظیم پیش میبره و جلو میندازه، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که هست امام مستضعفین جهان، اصطلاحه، ولی کار خودش رو انجام میده، توجه، مستکبرین و مستضعفین، کار خودش رو انجام میده. واژه ها اهمیت های فوق العاده داره ها. حالا طرف ادیان جدید، من متأسفانه همین خودیایمون هم میگن ادیان جدید، عرفان های نوظهور، حرفا چه عرفان نیست اینا، توجه کردید؟ یعنی عرفان نه به معنی وقتی اصطلاح میخواید بذارید، خونه دارن از این اصطلاح سو استفاده میکنن، ولی محتوا عرفان میخواد از بستر تاریخی، بار تاریخی که این لفظ پیدا کرده میخواد استفاده کنه. حالا فرض کنید یک سری ورزش های یوگا مثلا عرفان، مثلا خب نمیگیم بده ها، چون میدونید که هرچی هم عرفان نشد نمیگه من بده، اطلاق اسم مثلا یه چیزی که فلسفه نیست اسمش فلسفه مثلا بذاریم، یه چیزی که کلام نیست اسمش کلام بذاریم، یه چیزی که فقه نیست اسمش فقه بذاریم. خب اینها در واقع سوء استفاده از این واژه هاست، از یک بستری استفاده میشه. و الجواب ان هذا انما يرد نقضا على القائلين بوجوب بوجود الاشباه الجسميه والامثله الجرمانيه في القوه الخياليه. یک کمی لفظ ممکنه که کامل نباشه، تو بدایه و نهایه خیلی خوب اومده، تو حاجی سبزواری فرض کنید که اینجوری الله اشتباه نکنم شفافتر آورده، اینجا رو فقط باید شما چیزی اضافه کنید، کل این عباره همین مطلب میرسونه، ولی مراقب الفاظ باشین. ان هذا این اشکال انما يرد نقضا، این نقضی است بر قائلین به وجود اشباه جسمیه، تصاویر جسمیه و امثله، تمثالهای جرمانیه در قوه خیالی اول حسیه. یعنی چی؟ یعنی قوه خیالی و حسیه به حسب برداشت شما مشا که همه رو مادی میدونید، اگر بگید اینا منتبع در اینا هستش و اینا رو مادی بدونید، خب اشکال وارده. اگر بگید اینا منتبع میشه، کوچیک میشه و ما بعدا بر اساس مقایسه میفهمیم، اینم خلاف وجدان، دلیلم شما نیاوردید برای این مسئله. ببینید عبارت رو باید مراقب باشیم. ولم یبرهنوا ذلک بدلیل شافن و برهان وافن. خب این ادعا رو با دلیل کافی و برهان وافی که مطرح نکردید، اثبات نکردید. کما لا یذهب علی متتبع اقوال، همچنان که بر متتبع اقوال فلاسفه مخفی نیست این مسئله، که اینا برهان روشنی برای این مسئله نیاوردن، توضیحات نیاوردن. پس اگر ایده حکمای مشایی رو داشته باشیم، این اشکال صعبی خواهد بود، اما بر اساس نگاه شیخ اشراق و بر اساس نگاه ما این اشکال وارد نیست. و لیس، از اینجا داره وارد همین میشه، و لیس لهذه القوا الا کونها مظاهر. این که این حرفی داره میزنه این بر اساس شیخ اشراق، چون شیخ اشراق حس مشترک و خیال رو واقعا مادی میدونه مثل حکمای مشا، ولی اینا را مظاهر اعدادی برای وصول نفس به صور مثالی اون اشیا میدونه. البته شیخ اشراق این حرف رو اگه میزنن در ادامه بستش میده، حرف شیخ اشراق رو. شیخ اشراق در مشاهدات حسی مستقیم قائل به علم حضوری اشراقیه، نمیگه که ما منتقل میشیم به عالم مثال و میفهمیم، ولی در صور خیالی که ماده مفقوده، مثلا شما الان دارید فلان کوی که تابستون مثلا رفتید و فتح کردید، دارید تصور میکنید، الان میگیم این چی هستش، یا مثلا در خواب دارید میبینید، مثلا در خواب دارید مشاهده میکنید، یا ایشون اضافه میکنه در آینه مثلا دارید مشاهده میکنید، این تو عالم مثال هستش، تو عالم مثاله. ولی به لحاظ مشاهده مثلا این ساختمون رو جناب شیخ اشراق میگه که چی، ما به علم حضوری اشراقی مستقیم داریم درک میکنیم. توضیحش میاد، ادامه میاد این بحث. پس بنابراین اگر میگیم در نگاه شیخ اشراق هم اشکال پیدا نمیشه، اینو مواظب باشیم ها، چون شیخ اشراق که علم حضوری رو تفصیلشون میاد، الان نمیخواستم خیلی بحث بدم. شیخ اشراق که الان در علم حضوری میگه باز نفسه که داره مستقیم میبینه، انتباه کبیر در صغیر نیست، تمام خیال و حس مشترک اعداده. در صور خیالیه ای که ماده محفوظ نیست، بازم میگه ما تو مثال منفصل داریم میبینیم. پس دو تا بحثیشون داره. تو علم حضوری میگه نفس مستقیما اینا رو میبینه، تو علم خیالی که ماده حضور نداره میگه ما مثال منفصل بهش منتقل میشیم و میفهمیم. پس بنابر هر دو شاخه از نگاهشون در دو فضای متعدد اشکال انتباه کبیر در صغیر نخواهد بود، چون بعدا بسط میده، همونجا توضیح رو عرض خواهیم کرد. بله، نفس شهود میکنه. و لیس لهذه القوا، برای این قوا، یعنی قوه خیالی و حسی، منظور خیال حسی یعنی همه مشترک ها، و لیس لهذه القوا الخیالیه و الحسیه، نداره، میخوام بگم این همون قبلیه، الا کونها مظاهر مؤده. مؤده داره مال شما ها؟ مؤده، کونها مظاهر مؤده این مظاهر هم یه اصطلاح از شیخ اشراق، مظهر. مثلا آینه میشون میگه مظهر، مظهر نه یعنی اون صورت درش ظهور پیدا کرده ها، بلکه را یعنی ظهور اون صورت برای نفس به واسطه آینه صورت میگیره. لذا به آینه میگه چی؟ مظهر. میگه محل نیست، ایشون یه اصطلاح داره، فرق میذاره بین محل و مظهر. میگه آینه محل نیست، اگه محل باشه انتباه کبیر در صغیر میشه. میگه آینه مظهره. مثلا میگه قوه خیال ما یا قوای حسی، حس مشترک ما، محل اینا نیست، چون مشا میگفت محل دردسر پیدا میکرد. ایشون میگه محل اینا مظهره، یعنی وسیله است برای ظهور اون حقایق برای نفس من. اینجوری تبیین میکنه. و لیس لهذه القوا الا کونها مظاهر مؤده لمشاهده النفس تلك الصور والاشباه في عالم المثال الاعظم. اینو تذکر بیدا، شیخ اشراق این رو کجا میگه؟ اون وقتی که صور خیالیه غیر حسیه باشه، و الا صور محسوسات رو میگه علم حضوری، چون بعدا خودشون آورده. لذا ولی باید بگه اینجا مثلا برای انسان خلط رو وجود میاد. فی عالم المثال الاعظم، یعنی مثال منفصل، کما هو رأی شیخ الاشراق طبعا للاقدمین من حکماء الفرس و الرواقیین. حرف شیخ اشراق هستش از باب این طبعا، یکی موازه با این طبعا، نه یعنی اونا گفتن ایشون هم گفته، نه ایشون خودش علی کشف بوده، اینا رو یافته، تازه حرفای اونا رو آورده برای اینکه احیا کنه اون فلسفه ها را. میخواد بگه هم میخواد طرفدارش رو زیاد کنه، هم میخواد اون بحث حکمت خالده رو تثبیت کنه که واقعیت یکیه، حکمت جهانیه، توجه کردید افراد همه بهش میرسن. احیای اونا کرده، نه اینکه مثلا، چون اون حرفا اونا چند پهلو بوده، حتی کسانی که بعدا نمیفهمیم چی میگن اونا، توجه کردید رد میکردن. کما هو رأی شیخ الاشراق طبعا للاقدمین من حکماء الفرس و الرواقیین. رواقیین از یونانیین، حکماء فرس هم که هست. او اسبابا، این نظر ملا صدراست، یا بگیم نه، قوای حسی و خیالی اسباب و آلاتی است برای نفس، او اسبابا و آلات للنفس بها تفعل تلک الافعال و الاثار فی عالم مثال هل اصغر کما ذهبنا الیه. یا بگیم اسباب و آلاتی است برای نفس که به وسیله اون اسباب و آلات نفس انشاء میکنه، تفعل تلک الافعال، یعنی نام افعالش هستن این صور و الاثار. در کجا ایجاد میکنه؟ فی عالم مثال الاصغر، نه مثال منفصل، در مثال اصغر متصلش، کما ذهبنا الیه، چون چه ما بهش اعتقاد داریم. و الحاصل انه، یعنی این اشکال دوم، لا و الحاصل انه لا یرد ذالک، بله لانه شان، یعنی هست انه، و الحاصل اینی که این اشکال وارد نمی شود نقضا علی من اثبت وجودا آخر للمدرکات الحسیه سوا هذا الوجود العینی فی عالم المواد الجسمانی. این نقضی نمیتونه برای کسانی باشه که مثل شیخ اشراق، مثل ما، که اثبات میکند وجود دیگر غیر از وجود مادی. وجود دیگر برای مدرکات حسی غیر از این وجود عینی در عالم مواد جسمانی. مشا که اینا رو مادی میدیدن و میگفتن همینا رو ماده، اینا دچار دردسر بودن، نه شیخ اشراق و نه ما. و بالجمله این، و بالجمله توضیحش رو همونی عرض کردم، ولی میخوام این عرض کنیم، یعنی خلاصش اینه که انسان حقیقتی سه مرحله ای، آلات و ادوات حسی داره، یک سری ادراکات باطنی داره که همون خیالی باشه، یک سری هم باطنی تر داره که قوه عقل باشه. اتفاقا هر یک از این مرحله ای انسان هم چنانچه مدرک متناسب خودش در عالم خارجه، مثبت اونها هم هست. یعنی ما با آلات حسیمون اثبات میکنیم عالم حس را، با آلات خیالیمون اثبات میکنیم عالم مثال را، با آلات عقلیمون، یکی همون آلات که تعبیر آلات شاید درست نباشه، با مرحله عقلیمون اثبات میکنیم عالم عقل را. باید تو بخونیم اینها رو و نباید اینجا معطل بشیم. و بالجمله فانما یثبت بعدله الوجود العلمی للاشیاء السوریه وجود آل وجود عالم آخر. به خلاصه ثابت می شود به ادله وجود ذهنی، به ادله وجود علمی برای اشیاء سوری، چون بحث ما راجع به صور جزئیه است، به حسب این ادله، یعنی اگه شما ادله وجود ذهنی رو قبول می کنید، در بخش صورت های جزئی باید بگید وجودی دیگر برای این صورت ها مطرح است غیر از وجود مادی، وجود عالم آخر، وجود عالمی دیگر. و ان لهذه الصور والاشباه وجودا آخر سوا ما یظهر علی الحواس الظاهره، و برای این صورت ها و اشباه، اشباه به لحاظ لغت به بدن بدون روح، یعنی وقتی روح شما توجه این میگن شبح، توجه کردید فقط جنبه بدنی رو لحاظ بکنید میگن شبح. خب و ان لهذه الصور والاشباه وجودا آخر سوا ما یظهر علی الحواس الظاهره، غیر از اون چیزی که بر حواس ظاهره در واقع شکل میگیره. این حواس ظاهره به نگاهش ملا صدرا فقط جنبه اعدادی داره ها. این تعبیراتی که اینجا میخونیم با این کلام صدر متعلی میخواد بر اساس مبنای خودش حرف بزنه، ولی خیلی به مبانی شیخ اشراق نزدیکه. من یه مقدار نگاه کردم ببینم این عبارت ها در آثار شیخ اشراق کجا هست، این یه کمی از این صفحاتی که در خود حکمت اشراق و شرح حکمت اشراق بود گشتم ولی پیدا نکردم، ولی اگه جای دیگه باشه من احساس میکنم این تو فضای اشراقی باید قلم زده شده باشه. حالا و ان لهذه الصور والاشباه وجودا آخر سوا ما یظهر علی الحواس الظاهره، یظهری در نگاه شیخ ملا صدرا نیستش، توجه کردید؟ حالا غیر از اون چرا که بر حواس ظاهره ما آشکار می شود، اینا یک وجود دیگری دارن و به ذالک الوجود ینکشف و یظهر عند القوى الباطنیه، و به واسطه اون وجود هستش که کشف می شود و ظاهر می شود در نزد قوای باطنی یعنی خیالی. بل ربما یشاهدها النفس المجردة المنزهة عن مقارنة شيء من هذين الوجودين المستعلية عن مخالطة هذين العالمين بمعونة القوى الباطنية كما يشاهد هذه الأشباه، یا یشاهد هم یشاهد بهتر، یشاهد هذه الأشباه بمعونة القوى الظاهرة. یکی از تعبیرات دقت کنید که درست بشه. بلکه چه بسا نفس مشاهده میکند، کدوم نفس؟ نفس مجرده منزهه از مقارنت چیزی از این دو وجود، این حسی و خیالی، منظور مرحله عقلیشه. چنانچه نفس مجرده منزهه از مقارنت با مرحله حسی و خیالی، المستعلیت و ان مخالطت هذین العالمین، که برتر استش از مخلوط بودن با این دو عالم حس و خیال، چنانچه مشاهده می کند، ها به اون اشیا برمیگرده، اشیا رو مشاهده می کند به حسب مرحله خودش، یعنی ذوات اشیاء را در ادامه توضیحات داره، به معونه قوای باطنی. منظور از قوای باطنی در اینجا، منظور از قوای باطنی در اینجا قوای خیالیه. یعنی چجور قوای عقلی به معونه قوای خیالی حقایق ذاتی، یعنی استعلا. مثلا اگر نفس در مرحله عقلی میخواد ذوات اشیاء را بفهمه، با دو مرحله بگذره، هم چیزای ظاهری هم خیالی، تا به اونجا منتهی بشه. چگونه بحث اینجوریه؟ بله، بل ربما یشاهد هن نفس، چه بسا نفس اینگونه است، کما یشاهد، اگه به نفس بزنید، اگه یشاهد رو میخواید بخونید، کما یشاهد هذه الاشباه به معونت القوه الظاهره، چنانچه مشاهده میشود این اشباه، یعنی اشباه جسمی و سوری، به معونه قوای ظاهری. چجور به معونه قوای ظاهری نفس به صور خیالیشون دست پیدا میکنه، مرحله عقلی انسان به کمک قوای خیالی به مرحله ذوات اونها دست پیدا میکنه. حالا یک کمی واضحتر بگید، و بالجمله یستدل النفس المجرده به ادراک القوى الظاهره على وجود هذا العالم و به ادراک القوى الباطنه على ثبوت عالم آخر شبهی مقداری. بخول جنبندی بکنم، نفس مجرد انسان استدلال میکنه، این نشون میده استدلال کار نفسه. نفس مجرد انسان استدلال میکنه به ادراک قوای ظاهری بر وجود این عالم، عالم ماده. این خیلی با فضای شیخ اشراق در واقع میسازه، و الا بر اساس مبانی ایشون تو بحث احساس که مسئله به این شکل نیست. علاوه بر اینکه یک مشکلی به قول با انسان باید دستور باشه چجوری حلش کنه، یه مشکلی هم بر اساس دستگاه صدرا پیدا میشه که ما اصلا چجوری وجود عالم ماده رو میفهمیم، اصل عالم ماده رو. خب ایشون توضیحاتی میتونه بده البته، یعنی به این راحتی نیست بر اساس دستگاه ایشون فهمیدن اصل مرحله مادیت. بر اساس اصل مرحله مادیت رو ما چجوری میفهمیم به این آسونی نیست در دستگاه ایشون. این جمله احساس میکنم تو فضای شیخ اشراقه. و به ادراک القوى الباطنه علی ثبوت عالم آخر، و به ادراک قوای باطنه که هم قوای خیالی باشه بر ثبوت عالم دیگر که شبهی و مقداری باشه. میمونه چون وسط بحث میمونه انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. درست کردی؟ بخشی که عربی نوشتم اونا رو اضافه کردیم. بله و مجبورم که این دکتر احمد رو اضافه کردیم. اضافه کردیم. حالا چون ایشون رو صدر راه نماز دوشنبه بعد از نماز ظهر گفته خواهش میکنم خیلی خواهش میکنم Thank you.
حالا نه اشکالش وارد میشه و سیستم کنیم سر و سر رو نکنم رو به این بیان هم فقط بخواهد این رو اگر شما بیشتر اگر من بودم من میدونم والا شما وقت ندارم خصوص اون سایی که از یک ماهی هایی از آفاد بودم ببینم چی میشه یه تعدیل شد میگه اینکه من نماز بیام اینجا بلا فاصله بعد از نماز شروع بشه چند دقیقه باشم برم چند دقیقه باشم برم ببینم ببینم
بسیار چون بودم بایش میگه
باشه
رستوس که شنبه شده خانیش اسلام سه شنبه هم هست ولی بس به عبارت بالا هست که مشترک منظوره که گفت تو مقدم دماغ هست و اینها
صحبت شیخ اشراق که اشراق لفظ میدونه یعنی
نه اتحاد میدونه این عبارت چی میاد
اینجا یه نه اتحاد میدونه با اشراق اتحاد لفظ با اشراق
این توضیحی نمیده راجب این
یعنی اشراق نه
این همونجا میاد این شما توضیح میده اگه توضیح باش داشته باشه
اصلا این تفاوت دو تا نگاه سر رو برای اشراف داشته دیگه به نگاه شیخ اشراف چه دلیلی میتونه بیاره که همین که شیخ اشراف مظهر میگیره سر رو خودش انشاء نفس میگیره
خب
این سر رو چه دلیلی میتونه
میاره توضیح میده
جلوتر هم
نه
تو علامه بود
خلاصه علامه صدرا چی میتونه تو اینجا
صدرا این هستش که اصلا اینها فعل من هستش در مرحله مثال متصل و مجرد مادی نیست که انتباه کبیر در صغیر بشه
فعل نفس اینا از کجا
میاره نفس اینا رو فعل نفس که رو که کجا میاره از اعدادها میاره اعدادها و بسته رو برش فراهم میکنه آیا به عالم مثالش منتقل میشه انشاء میکنه یا نه این هنوز من پیدا نگردم مرد میگه شون بگه به مثالش برخورد میکنه و بعد انشاء میکنه همین اعداد میکنه نفس انشاء میکنه
مثلا این عالم مثلا ماده رو چجور مثلا درش میکنه نفس یعنی چه رم
به لحاظ اعدادهایی که صورت میگیره صورت حاکی از او رو در خودش انشاء میکنه
خب ما الان ماده چجوری میفهمیم
مثلا من درست مثال چیکار داریم مثلا
مثال به خاطر اینکه صورت داره اینا
خود اینا رو درک نمی‌کنه باید حتما بس بشه عالم مثال بس
نه عالم مثال نه ایشون نمیگه عالم مثال صدرا میگه در مثال متصل خودش آره یعنی به لحاظ مرحله مثالیش داره اینا رو میبینه
یعنی
حس
اصلا علم نیست
نه حس اصلا اونجا صورت میگیره حس است ولی اونجا صورت میگیره
علم حسی
علم حسی اصلا در اینجاست
صدا وقتی که ما حس میکنیم صدرا میگه در عالم در مثال خودمون داریم انشاء میکنیم این صورت رو داریم انشاء میکنیم
همه تمام اینا همه اینا تو الان یعنی من یه عکس کشیدم گفتم اینجوری این آدم اینجوری اینجا رو میبینه این بالا وایستاده تو الان این مثال خودش هست اینجا رو میبینه ما فکر می‌کنیم مثلا ایشون میگه ایشون شما اینجا فکر می‌کنید هست اینجا نیستید شما اینجا هستید دارید نگاه میکنید اینجا ظلمت محضه هیچ ادراکی وجود نداره وجود ادراکی وجود مثالیه یا مافوق مثالیه ما چون وجود اینجوری هستیم داریم این درک ها رو انجام میدیم.